بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. از سفارشات بسیار مهم و با ارزش وجود مبارک رسول خدا به همه مردم غنیمت دانستن فرصت‌هایی است که برای همه پیش میاد، برای مرد، برای زن، برای جوان، برای دارندگان عمر متوسط، برای کسانی که مسن هستند. انقدر همین فرصت ها ارزشمنده که وجود مبارک رسول خدا در یک روایتی از این فرصتها تعبیر میکنند به نسیمهای ربانی، نسیمهای الهی، نسیمهای ملکوتی. این تعبیری که حضرت دارن که فرصت ها نسیم عموم مردم، وقتی که کلمه نسیم رو میشنون فصل بهار و هوای بهار و لطافت زمان بهار براشون تداعی میشه. احتمالاً از این که وجود مبارک رسول خدا از فرصتها تعبیر به نسیمهای ربانی کردن، خواستن به مردم بفرماین که این فرصتها فضاهایی هستند که شما می توانید در اون فضاها با بیدار بودن، با قدردانی، با اندیشه کردن و با غنیمت دانستن به منافع سنگینی برسید، چه منافع دنیایی و چه منافع آخرتی. متن فرمایش حضرت رو عنایت کنید. خود این متن ها نورانیه و خوندنش، شنیدنش جان انسان رو روشن میکنه. حضرت می‌فرمایند علا، این علا در عربی به معنای آگاه باشه، آگاه باشین، بیدار باشید، بدانید. و فی ایام دهرکم نفحات، نفحه یعنی نسیم. در ایام عمر هر کدامتون، علا و فی ایام دهرکم نفحات، نسیم‌هایی وجود داره. علا باز می‌فرماید آگاه باشید، بیدار باشید، بینا باشید. فتعرضوا لها، با همه وجودتون این فرصتها رو و این نفحات الهیه رو برای خود انتخاب بکنید، بگیرید و در این فرصتها اون کار مثبتی که باید انجام بدین تا ظرفش نگذشته انجام بدی. خیلی هم سودمنده. من حالا یه سلسله فرصت ها رو خبر دارم خودم که برای اشخاص پیش اومد و اینا طبق سفارش پیغمبر غنیمت دانستن و سودش سرشاری نصیبشون شد که در یه جلسه اون مقداری که خودم خبر دارم امکان گفتنش نیست. فرصتهایی که برای اقوام پیش اومده، برای افراد پیش اومده، برای خانواده ها پیش اومده که هم در قرآن مطرحه، هم در تاریخ، هم در روایات. اونا رو هم بخوام براتون بگم در یه جلسه امکانش نیست. یه بحث زیبای جالب طولانیه. حالا یه دونش رو براتون بگم که اولاً معنی فرصت براتون روشن هست، بیشتر روشن بشه، یا مورد فرصت براتون روشن بشه. یک کاسبی که نسبتاً کسبش با درآمد بوده، یه باغ انگور هم در ضمن داشته، یه روزی در 140 سال قبل در شهر شهرزای اصفهان، 70 کیلومتری اصفهان و قبل از آباده شیراز که اون زمان به شهر کوچیکی بوده، ماشین هم که نبوده، رفت و آمد خیلی کم بوده و شهرتی جز در منطقه نداشته، این مرد که تقریبا متمکن متوسط بوده میاد در مغازه بقالی، یه چند قلم جنس میخواسته، عدس، نخود، لوبیا، چایی، قند، صورت میده به بقال، میگه اینا رو برای من بکش ببر. بقالم خیلی آروم شاگردشو صدا میزنه، حسن بیا. حسن هم یه بچه 12-13 ساله میاد و بهش میگه که این صورتو برای این آقا جور کن. صورت رو حسن جور میکنه ولی خیلی منظم، خیلی مرتب، خیلی با وقار، خیلی با ادب. خریدار میبینه که این بچه 10-12 ساله با بچه های دیگه فرق میکنه. 12 سالشه اما اندازه 30 سال میفهمه. جنسا کشیده میشه، آماده میشه. خریدار به جای اینکه بیرزه تو کیسه و ببره خونش، به صاحب مغازه میگه که من میتونم با این شاگردت حرف بزنم. بله، البته این بزرگوارم یه چهره شناخته شده‌ای در شهرضا بود که شما فکر کنم اسم نوش رو شنیده باشید. یه ترجمه قرآن داریم روش نوشته مترجم مهدی الهی قموشهی. پدر بزرگ ایشون بوده خریدار، یعنی پدر بزرگ ایشون اومده بود عدس و نخود و لوبیا و قند و چای خریده بود. اون یه مرد وزینی بود، متمکنم بود، مردم شهرم میشناختنش، کل شهرم 2000 جمعیت نداشته. من اجازه دارم با شاگردتون صحبت بکنم؟ بله بفرمایید. حسن پسر کی هستی؟ اونم خیلی شیرین با ادب میگه پسر امیر عبدالباقی. پدرت همینه که تو خونه ها روزه میخونه، مسئله میگه؟ بله. اصالتا اهل کجایی؟ زواره اردسون. سیدی؟ سیدم. خیلی خوب، بابا تو شناختم. نخود و لوبیا و قند و هر چی خریده بود میبره خونه شونو، میره در خونه میر عبدالباقی. ببینید از اینجا غنیمت دانستن فرصت شروع میشه، از اینجا قدردانی این نسیم وزیده شده الهی شروع میشه. امیر سید عبدالباقی میاد دم در، سلام علیکم احوال پرسی، و میگه که این حسن پسر شماست که شاگرد بقاله؟ بله. چرا گذاشتیش تو بقالی شاگردی کنه؟ میگه عیالوارم، خرجم با دخلم نمیخونه، دستی هم که پیش کسی دراز بکنم برام نساخته خدا. این بچه رو گذاشتم بقالی کمک خرجی ما باشه، یعنی نمیتونی بفرستیش تحصیل کنه؟ نه، دلت میخواد این بچه بره تحصیل کنه؟ خیلی. میگه اگه خرج تحصیلشو من بدم، تو هم فشار اقتصادی رو تحمل بکنی قبول میکنی؟ بله. میگه پس کاری دیگه به بچه نداشته باش. میاد در دکون بقالی و به بقال میگه این حسن رو من میخوام ببرم. با پدرش میر عبدالباقی هم صحبت کردم. حسن رو میبره حوزه علمیه، 3 سال درس میخونه. حالا حسن شده یه جوان 15 ساله، تمام نمره هاش هم 20. این شیش ماه بیست، اون شیش ماه بیست، اون شیش ماه بیست. یه رو میاد به این بزرگواری که خرج تحصیلشو میداده میگه من تحصیلم به جایی رسیده که دیگه نمیتونم شهرزا ادامه بدم، من باید برم اصفهان اونجا ادامه تحصیل. این خرج رفتن تا اصفهانت ماه به ماه هم برات میفرستم. میگه نه من دیگه ماه به ماه خرجی نمیخوام، چون 15-16 سالمه، اصفهانم با تکیه بر خدا خرجیم میرسه و یه بخچه بر میداره خود نونه خشک و لباسای کهنه و میاد اصفهان. یه 3-4 سالی هم که اصفهان بوده درسش میرسه به این که بره پای درس آیت الله العظما آسد منباقر دورچه‌ای، جهانگیر خان قشقایی، آخون ملا محمد کاشان. برا مخارجش هم پنجشنبه جمعه ها میره عملیگی. متوجه این جوونا، شما الان خونه هاتون کولر و شوفاج و آب لوله کشی و آب معدنی و یخچال پر غذا و مادر با محبت و پدر مهربان و شما در چه حالی هستین با این مجموعه امکانات؟ شما چقدر درس میخونید؟ شما چه مقدار قدر فرصت عمرتونو میدونید؟ 5 شبانه روز درس، پنجشنبه جمعه هم عملیگی برای خرجی یه هفته. اصفهان حالا 23-24 سالش میشه مجتهد، پیاده را میفته برای نجف. روزگاریه که آیت الله العظما آخوند خراسانی تک مرجع عالم تشیع و روزگاریه که انقلاب مشروطه شروع شده. به صورت ظاهر استبداد شکست میخوره، مجلس شورای ملی در اون زمان از 50-60 وکیل برپا میشه. طبق قانون اساسی اون زمان، قانونی که زمان مظفرالدین شاه نوشته بودن، باید 5 مجتهد جامع و شرایط به مجلس معرفی بشه برای نظارت بر تصویب قوانین مجلس که قوانین ضد قرآن و دین نباشه. این 5 نفر در حقیقت شورای نگهبان قانونهای مصوب مجلس شورای ملی دوره اول مشروطه هست. حالا 5 تا مجتهد کیا باید معرفی بشن؟ در رأس همه همون شاگرد بقال که الان شده آیت الله سید حسن مدرس، او معرفی میشه. یک تنم وای میسته، با دشمن داخلی میجنگه، با دشمن خارجی هم میجنگه. و تا مدرس زنده بود ایران نشد به وسیله انگلیس و روس تقسیم بشه، چون بناداش استعمار کشور ما رو به 2 قسمت شمال و جنوب تقسیم کنه. تا تهران و دریای خزر به شمال روس، تهرون به پایینم تا نوار خلیج فارس به شمال انگلیس. شما محبت کنین گاهی تاریخ ایران رو هم بخونید. فقط این یه دونه روحانی مانع شد از این تقس، و الا افراد ترسو و پوک داشتن زیر بار قرارداد تقسیم می رفتن. مدرس اومد تو مجلس فریاد کشید، گفت قبل از تقسیم باید ما 14 میلیون نفر ملت ایران و جمعیت اومد 14 میلیون بود دونه دونه رو بکشن، یکیمون باید نباشه و ایران تقسیم بشه، و الا تا ما باشیم و من یه نفر باشم تو دهن روس و انگلیس میزنم. اون وقتی که مردم با شنیدن روس و انگلیس لرزه بر اندامشون میفتن. و بعدم به شهادت رسید، به شهادت. یه انسان حکیم، عالم، مرجع، فقیه، مفسر، اصولی و صد در مقابل تقسیم ایران و نابود شدن ایران. این معنای غنیمت دانستن فرصت و منافع غنیمت دانستن فرصت، یعنی اون پدر بزرگ مرحوم الهی میاد این بچه رو درک میکنه و میگه من که تمکن مالی دارم رو بفرستم درس بخونه، باید این فرصت رو غنیمت بدونم، فرصت پول داشتنم رو و فرصت وجود این جوان رو. او که نبود ببینه این بچه شاگرد به کجا رسید، ولی همین غنیمت دانستن فرصتش کلی برای این مملکت کار کرد. به عمرش هم این مرد یک بار نترسید، به عمرش. اون وقتی که زمان بروبروی رضاخان بود که میگن تو ایران حتی تو پستوهای خونه های ده از اسم رضاخان مردم وحشت میکردن، یه رو رضاخان با اون چکمه و شنل اومد مجلس، تو سرسرای مجلس مدرس رو دید، پیر مرد با دست لرزون با یه عصا، اینم دیگه اعلی حضرت قوی شوکت قدر قدرت شده بود، یک مرتبه سر مدرس داد کشید، سید چی میخوای از من که اینقدر مثلا تو مجلس علیه من حرف میزنی، تو ملت علیه من؟ گفت من یه چیز از جناب‌عالی بیشتر نمیخوام. گفت چیه؟ بگو بدم. گفت اینه که جونت درد. همین. او حافظ این مملکت بود، او قراردادهای استعماری رو نذاشت امضا بشه، او خیلی خدمت به این مملکت و به روحیه این مملکت کرد. شما یقین بدانید، یقین، الان مجلس فکر کنم دوره هفتو میشه، یعنی 7 و 4 سال بعد انقلاب، جنگ با آمریکا و صدام و با دشمنان داخلی، 7 و 4 سال تو مجلس وکیل اومده، حدوداً هر بارم 300 نفر، 7 دوره 7 تا 300 نفر، 2100 تا وکیل تا حالا رو این صندلی ها نشسته، یک دونه مدرس توشون نبوده. مدرس شخصیت عظیم الهی بود، یه شخصیت تقوایی بود، یه شخصیت زاهدی بود، یه شخصیت بسیار آزادی بود، عین دیاجانوس یونانی که پادشاه یونان علاقه داشت یه بار این دیاجانوس رو ببینه. هرچی وکیل وزیر سپه بود رفت گفت حکیم یه بار بیا اعلیحضرت میخواد تو رو ببینه. گفت من چشم از بیابون پیدا نکردم که به قیافه این بیفته. من چشم رو مفت پیدا کردم، من به ما اجازه دادن که این چشت به هرچی بیفته. من چشمم رو باید یه جا خرج کنم به درد بخوره. یه شاری بیدیم شاکیه. یه روزی تابستون دیاجانوس توی خیابون فرعی دید خیلی خسته است، رو خاک جاده خوابید. آسان گذرانید جهان گذران را. خیلی مردم زندگی رو به خودشون صرف کرد. زنه میگه یه ماشین من میخوام، بچه میگه یکی هم من میخوام، دختره میگه یکی هم من میخوام، دوماده میگه یکی هم من میخوام، عروسه میگه یکی هم من میخوام. بعد میگه این خونمون بعد مثل خونه فلانی بشه، ما چیمونه اون کم تره؟ همه میرن زیر بار قرض، زیر بار فشار، بعد زیر بار زندان، بعد زیر بار چک برگشتی، بعد به هم خوردن نظام زندگی. خیلی مردم با دست خودشون خودشونو در فشار و مضیقه قرار دادن. من از دیاجانوس یاد گرفته بودم، یه بار با 5 تا از دوستانمون از جاده کناره میرفتیم مشهد. اول غروب رسیدیم به شهر بزرگی، شهر معروفیه. اون راننده گفت من دیگه نمیتونم رانندگی کنم، خب شب میخوابیم اینجا. اونا گفتن بریم هتل. 5 تا بودیم بر خیابون تو جاده شمال، یه شهر خیلی باصفا. وارد هتل شدن و پرسیدن که آقا ما تا صبح اینجا میخوام بخوابیم، صبح هم میخوام بریم مشهد، تختی چند، اتاقی چند؟ اصلا گفت 5 تاییتون 40,000 تومان. گفتم شما 4 تا 8 تومن بدیم، من هم متکا دارم هم رو انداز. اومدم تو پیاده رو، درخت و سبزی کاری بود، امامم رو گذاشتم زیر سرم، خوابیدم، عبامم کشیدم رو، گفتم خدا حافظ شما، شما برین 40 تومن بود. آسان زندگی کردن رو باید یاد گرفت. اتفاقا رفتیم مشهد، خیلی هم شلوغ بود. شهادت موسی بن جعفر بود و به اسمت پیغمبر جا گیر نمی اومد. هر جا رفتن آخرش به نظرشون اومد برن خیابونای بالای مشهد، مثلا هتل هیلتونی، هما، یعنی اسمایی که من شنیدم توشو ندیدم تا حالا، فقط اسمشو شنیدم. گفتن بریم اونجا، گفتم من یه هتل عالی سراغ دارم، قیمتش هم مناسبه. گفتم صاحبش هم با من رفیقه. گفتم خب بریم اونجا. هم سوارش اوبردم ایشون بلوار فرودگاه، دم جنگل فرودگاه، سبز آنگام صاحبش خداست، با ما رفیقه، هواش هم خیلی خوبه، اساسا رو بدیم پایین. پنج شبانه روز تو جنگل میخوابیدیم، پولم ازمون نگرفتن، خیلی سفر ارزونی شد. اما خوبم خوردم، خوبم خرید کردم. گفتم چطور بود؟ گفتن هیچ سفری به این شیرینی تاله نیومده بود. حالا این وقت زن و بچه با آدم هست، نمیتونه اینجوری زندگی کنه. اما نه این که دیگه بره هتلای شبی 50,000 تومن. دیا جانوس خوابید رو خاک. پادشاه یونان اومد از اونجا بگذره. مامورایی که جاده رو پاک میکردن و موانع رو برطرف میکردن، یه دوتاشون اومدن بالا سر دیوجانوس. بلند شو. گفت به شما چه ربطی داره؟ زمین خداست، ما هم بنده خداییم، خسته ایم، گرفتیم، خوابیدیم، برو کنار بینم. اینا مأمور دولتی بودن دیگه، مأمور حکومتی، سرشون نمیشد این چی میگه. تو این گیرو دار پادشاه یونان نزدیک شد، گفت چه خبره؟ گفتن یک کسی خوابیده تو خیابون، میگیم اعلی حضرت داره رد میشه. بلند شو. میگه اعلی حضرت کیه؟ گفت برین کنار. یه مرتبه یکی از درباری ها آهسته گفت اعلی حضرت خودشه، همینی که خیلی دلت میخواد ببینیش، دیاجانوس. از اسب پیاده شد و اومد کنار دیاجانوس. حکیمم خوابیده بود. گو حکیم من پادشاه یونانم. گو خب باش، چکا کنم؟ خب به من چه که خبر میدی پادشاه یونانم؟ خب هستی دیگه، خب به من چه؟ چقدر حافظ قشنگی، غلام همت آنم واقعا، که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد، آزاد است. آزاد. گفتن به یکی که فلان پارچه 2 تومن رفته روش، که همیشه می خریدیم می پوشیدیم، گرون شده. گفت ما ارزونش میکنیم. گفتن آخه شما که تو این مملکت کاری نیست، چجوری ارزونش میکنیم؟ گفت نمیخریم. هم 2 تومن گرون شده. خب میریم یه پارچه 5 زاری میخریم. بدن ما چیه؟ فرده میخواد بره زیر گور، حالا یه پارچه معمولی پیرنش بشه. خب بشه. هارون و رشید داشت میرفت، بهلول خوابیده بود. بهش گفت بلند شو. گفت من خستم، تو از اون ور برو، چیکار به ما داری؟ گفت سالهاست من تو رو میشناسم، هیچی از من نخواستی، چرا اینقدر محاسنت درهم و برهمه؟ خب این صورت به این زیبایی، محاسن به این قشنگی، شونه بزن. گفت شونه نداره. هارون هم دست کرد تو جیبش و شونه مخصوص سلطنتی خود شد. گفت بگی این مال تو. شونه رو گرفت و نزد به صورتش. گفت اعلی حضرت، این شونه جا میخواد، من اصلا لباس پاره پاره، اینم جیب نداره. هارون گفت پالتو مخصوص منو بهش ببخش. پالتو رو تا کردن توی بغچه دادن گذاشت بغل دستش. گفت بی احترامی به این پالتو نی هارون، من جا ندارم اینو بذارم. گفت یه خونه بهش بده. قباله یه خونه رو نوشتن، از خونه های حکومت رو بهش دادن. گفت خب من این خونه خرج داره که بنایی داره، گچ میخواد، جارو داره، برف روبی داره. گفت خب یه باغم بهش بدین از درآمد اون خونه رو اداره کنه. گفت من تنها که نمیتونم خونه و باغ رو اداره کنم. گفت دو تا غلامم بهش بدین که اون خونه و باغ رو اداره کنه. شونه رو انداخت تو دامن هارون، ریشش رو بیشتر در هم و گفت یه شونه که اینقدر برای ما دنگ و فنگ داره نخواست. یه شونه پدر ما رو میخواد دراره، مال خودت نمیخواد. آسان گذرانید جهان گذران را. پیغمبر میفرماد مردم آخر الزمان زندگی که برای خودشون فراهم میکنن فکر میکنن 2000 سال موندنی هن. به حکیم گفت پادشاه یونان، من پادشاه یونانم. گفت هر کی میخوای باش. گفت هر کی میخوام باشم باش، یه چیزی از من بخواه حکیم، پولی، خونهی، باقی، مغازهی، پاساجی. تو عالمی، دانشمندی، شاگرد داری. گفت حالا که اصرار داری یه چیزی ازت بخوام، عیبی نداره، هوای کمی سرده، آفتاب خیلی خوبه، جلو آفتابو گرفتی رو من سایه کردی، برو اون ورتر آفتاب بخوره. برادرانم، خواهرانم، فرصت جوانی، فرصت زیبایی، فرصت تمکن، فرصت پول، فرصت معاشرت، فرصت ماه رمضان، فرصت عمر، فرصت شبانه روز، تمام اینا نسیم‌های خداست که تو زندگی می‌وزه. نذارین نسیم بیاد و بره و هیچی گیرمون نیاد. یعنی یه رو چشم وا کنیم ببینیم 60 سالتونه، 40 سال جوانی مفت به لجن کشیده شد، هیچی به هیچی. نگذاریم چراغ عمر خاموش بشه، وارد عالم بعد بشیم، به ما بگن پرونده تو واکن و ما خجالت بکشیم یه خطشو بخون. نگذارید میلیاردها میلیونها ثروت ازتون بمونه و خودتون با یه کفن برین و از فرصت ثروت استفاده نکنید. نگذارید فرصت سلامت از دست بره. آرزو کنین یه رکعت نماز وایساده بخونین و نتونین، یه سجده کنین و نتونین. باز گفتار رسول خدا رو بشنوید. به به الا و فی ایام دهرکم، تو روزگارتون، تو عمرتون نسیم‌های الهی می‌وزه. الا فتعر رزوله، خودتونو در معرض این نسیم ها قرار بدین که آثار این نسیم ها خیلی فوق العاده است. خیلی. این مردی که اسم میبرم من دیده بودمش. اون وقت من 13-14 سالم بود. یه تاجری بود تهران، بسیار بزرگوار، عادل، مورد اعتماد، مرحوم حاج آقا رضای شاپوری. آیت الله العظمای بروجردی مسجد اعظم قومو که میخواست، ایشونو خواست از تهرون قوم، گفت شما حاضرین وایسین سرپرستی ساختن این مسجد رو به عهده بگیرید؟ عرض کرد بله. یه خونه قم گرفت اومد قم بود. اپی کندن مسجد حاج آقا رضا بود تا مسجد آجر آخرش تموم شد، نمازم آقای بروجردی توش خون، درسم شروع کرد و حاج آقا رضا از دنیا رفت. ایشون میگفتن مسجد رسیده بود به زیر گنبد، هنو گنبد رو نزده بود. یه رو دوتا عمله اومدن گفتن آقای شاپوری، گفتم منم. گفتن اگه عمله لازم دارین ما خوب کار میکنیم. گفتم روزی 3 تومنه پول عمله میخواد؟ گفتم بعد هر رو میخواین یا پنجشنبه به پنجشنبه؟ گفتن نه پنجشنبه به پنجشنبه. اینا آجر میذاشتن تو زنبه، میذاشتن رو شونشون، میبردن بالا، ماس سیمان میبردن، گچ میبردن، کمک بنا میدادن، آجر پرت میکردن. پنجشنبه گفتم حقوق؟ گفتن نه نمیخوایم، ما فقط پنجشنبه ها میریم زن و بچه‌مونو میبینیم و صبح شنبه سر کاریم، شما پول ما رو برای ما نگه دارین جمع بشه. یک سال تمام اینا قوم برای این مسجد عملیگی کردن، از همه هم بهتر کار کردن، سر یه سالم گم شدن. پول یک سالشون که عمله شده بود 4 تومن تو صندوق مونده بود و اسمشون هم نمیدونستم، نیومدن هم بیگیرن. بعد یه سال هم دیگه نیومدن. بعد یه نامه اومد قوم که کل پولای عملگی ما رو خرج مسجد کنید، ما دوتا تاجر بودیم، پول خوبی هم برای مسجد دادیم، ما رو اگه بخواییم بشناسیم قیامت پیش خدا. تمام قنیمت دانستن فرصت. کربلا یه نفر خیلی زیبا فرصت رو غنیمت دانست و 30,000 نفر احمق بیشعور زیباترین فرصت رو از دست دادن. اون یه نفری که فرصت رو غنیمت شمرد حر ابن یزید ریاحی بود. اون 30,000 نفر هم کل فرصت رو از دست داد. هر غنیمت دانست فرصتو. حالا وقتی میخوایم زیارتش کنیم میگیم السلام علیکم یا اولیاء الله و احبا. اونایی که فرصت و غنیمت ندانستن میخوایم حرفشونو بزنیم میگیم لعن الله امتا قتلت و لعن الله امتا ظلمت. گاهی از دست دادن فرصت آدمو ملعون میکنه. صدا زد حسین جان به من اجازه میدین برم جانم و فدات کنم؟ با یه لحن با محبتی فرمود تو مهمان مانی. گفت عزیز فاطمه شما مهمون مردم نیستی؟ بعدم من جریمه باید بدم، من از همه دیرتر اومدم باید از همه زودتر بدم. جریمه دیر آمدنم اینه که زودتر بدم. فرمود برو. واقعاًم برادران با اون پیش آمدای تلخی که قبل از عاشورا شده بود و محورش هم هور بود، رو زمین که افتاد اصلا تصور نمی کرد ابی عبدالله بیاد بالا سرش. صدام نزد، خجالت می کشید و من جلوی حسینو گرفتم، من حسینو با زن و بچه دست این گرگا دادم، چه توقعی حالا رو زمین افتادم بگم بیا؟ چشماش پر خاک و خون بود، نمیدی که یه مرتبه دید یه نفر بالا سرش نشست، سرشو به دامن گرفت. نمیدید که من با وقتی صداش بلند شد گفت انت حرف دنیا و الاخره، دید سرش به دامن ابی عبدالله. حسین جان شما هر شهیدی رو زمین افتاد رفتی سرشو به دامن گرفتی، اما وقتی خودت از اسب روی زمین افتادی فقط یه نفر اومد سر تو هر رو خاک بلند کرد، اونم شمر بود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. خدایا ما رو بیامور، خدایا ما رو قدردان فرصت ها قرار بده، خدایا ما رو شیعه واقعی قرار بده، خدایا اسرائیل و امریکا رو ذلیل و زمینگیر کن، خدایا در مقابل دشمنان خارجی و داخلی این حکومت ما رو کمک کن، همشون رو در تصمیمای مثبتی که برای این مردم دارن موفق کن، زبان ما رو از غیبت و تهمت نسبت به هر کسی مقید و در بند قرار بده، گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما. یک کار بسیار زیبایی که بیت الزهرا همین جایی که الان تشریف دارین انجام دادن، تشکیل یه خیریه است که من خودم عرض کردم کارای خیریه رو برای من بینویسن، به عزیزان اطلاع بدم که مفصله نمیشه همشو بخونم، ای کاش به تعداد شماها این اوراق تکثیر شده بود، یکی یه دونم خدمت شما میدادن. عرض میکنم که 200 پرونده از خانواده های آبرودار محترم